أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. خدا رو شاکرم که خداوند یک بار دیگه توفیق داد در محضر قرآن و عطرت خدمتگزار طلاب عزیز، سروران گرامی و همه علاقمندان به معارف قرآن باشم. در محضر سوره مورکه کهف هستیم بر محور تفسیر گرانسنگ المیزان. انشالله خدمتگزار شما هستم. الحمدلله رسیدیم جلسه 13 هم عذرخواهی میکنم جلسه 14 هم تدبر در آیه 9 سوره مارکه کهف، که در حقیقت از آیه 9 تا آیه 26 سوره مارکه کهف خداوند داستان بسیار شگفت اصحاب کهف رو برای عبرت آموزی ما و آیت و نشان دانستن این امور برای زندگیمون و همه آیتهای شگفت الهی رو مد نظر گرفتن، خداوند این داستان رو عنوان نمونه هرچند کوچک و شگفت برای ما بیان میکنه. چون روزها و شبها هر روز آیتهای الهی رو ما میبینیم، اما غفلتهای دنیایی که وابستگی به زیورها و زینتهای دنیاییه باعث شده ما نسبت به اونها شگفت زده نشیم. خب در ابتدا آیه نهم رو با همدیگه قرائت کنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا. خب ممنون از شما. اما موضوع آیه اینه که شگفت آور بودن داستان اصحاب کهف برای مردم. پس این موضوعی که بنده انتخاب کردم، شگفت آور بودن داستان اصحاب کهف برای مردم. اما عذرخواهی میکنم، بریم سراغ ترجمه واجب واجه آیه نهم سوره کهف. ام حسبت ان اصحاب الکهف و الرقیم، آیا پنداشتی که این امعمه در حقیقت منقطع است به معنای بل هست و در حقیقت معنای استفهامیه به معنای بل منقطع. آیا حسبت پنداشتی که ان اصحاب الکهف و الرقیم به راستی و به یقین همراهان و یاران غار و صاحبان نوشته، ان اصحاب الکهف و الرقیم کانو من آیاتنا عجبا، بودند از نشانهای ما بس شگفت یا شگفت آور؟ که نداشته باشید جمله کانو من آیاتنا عجبا در حقیقت کلش با اسم و خبرش محلا مرفوع، بنابراین که خبر ان نباشه. حالا خب تو ترجمه تحت اللفظی گفتم یه محدودیت هایی برای ما وجود داره، اما این جلسه میخوام به این نکته اشاره کنم که ترجمه نثر معیار رو هم مد نظر داشته باشیم، که اینم انشالله رحمان سعی میکنم اشاراتی داشته باشم. یه ترجمه‌ای داریم دوستان، ترجمه بر اساس المیزان برای آقای حجت الاسلام استاد سید محمد رضا صفوی که از قرآن پژوهان فعال قوم هستند و انصافا با این ترجمه بر اساس المیزان خدمت بزرگی رو تو جریان تدبر تو جامعه به وجود آوردن. حالا من من بعد هر آیه‌ای رو که ترجمه تحت اللفظی می‌کنم ترجمه اون آیه رو بر اساس تفسیر المیزانم خدمت شما بیان می‌کنم. ترجمه‌ای که این استاد بزرگوار انتخاب کرده اینطور معنا کرده: آیا پنداشته‌ای که اصحاب کهف و رقیم از نشانه‌های بسیار شگفت انگیز و کم نظیر ما بودند؟ یا رسول الله، ای مؤمنان، حالا خطابش چون پیامبر اسوه است خطاب قرار داده، غیر مستقیم ایاک عنی و اسمه یا جاره داره منو میگه، ولی بدان آن چه بر آدمیان میگذرد نظیر واقعی هست که بر اصحاب کهف گذشت. ببینید یه ترجمه ای رو بنابه اون نکات تفسیری المیزان داشته، ولی حیف که ایشون واژه ها رو مد نظر نداشته. الان ببینید آیا پنداشته ای که اصحاب کهف و رقیم رو اصلا معنا نکرده. حالا تو ترجمه واژه ها که خود المیزان معنا کرده میتونست واژه غار رو برای کهف انتخاب کنه، همونطوری که ما تو ترجمه تحت اللفظی گفتیم، و واژه نوشته شده یا نوشته برای رقیم استفاده کنه. و میبینیم که خب این دقت رو نداشته، یا حالا تو اون مبنایی که داشته مد نظر نداشته. اینم ترجمه نثر معیار، اونم بر اساس المیزان که محضر دوستان بیان شد. اما بریم سراغ واژگان کلیدی آیه و پس از اون بریم سراغ نکات تفسیری که بحث اون مفصل هم است. واژه اول که علامه معنا کردن از واژگان کلیدی آیه، واژه در حقیقت ام حسبت، واژه حسبت مصدرش رو بردن حسبان به معنای پندار و مدنه به معنای همون پندار و در همون آیا پنداشته ای ام حسبت. این واژه اول. حالا دیگه بیشتر از اینم علامه توضیح نداده این واژه رو. واژه دوم واژه کهف هست، علامه گفته به معنای مغارت یا همون غار، غاری که تو کوه باشه بهش میگن کهف، غار پهناور و وسیع در میان کوه رو میگن چی؟ در حقیقت کهف. حالا اینجا سوال اینه که فرق واژه کهف با واژه غار چیه؟ تفاوت این تا علامه فرمودن کهف در حقیقت همون غار و گوداریه که تو کوه باشه، منتها این غار بزرگتر و وسیع‌تر از غاره، غار کوچیک‌تره، اینم در حقیقت یک گوداریه درون کوه اما از کهف کوچیک‌تره. پس ببینید غار همون کهفه منتها در صورت که کوچیک باشه. او یک واژه غار عمومیتش واژه کهف از واژه غار عمومیتش بیشتره. اما واژه سوم واژه رقیم هست، از رقم، حالا فعلش بشه رقمه، به معنای نوشتن و یا خط. علامه فرموده رقیم در حقیقت به معنای مرقوم نوشته شده، چون که تو خیلی از وزنهای فعیل، وزن فعیل به معنای مفعولش میاد، مثل جریح مجروح، قتیل مقتول تو بحث صرف هم داشتیم، میگه که نکات اصلا فن ترجمه است تو معنا کردن وزن فعیل. لذا اینجا خیلی موقع قرآن که واژه کتاب تو قرآن به معنای مکتوبه، اینجا هم همینه. الان فرموده اینجا رقیم به معنای مرقومه، نوشته شده. لذا گفتم اگر صاحب ترجمه بر اساس المیزان استاد صفوی می اومد ترجمه میکرد اون اصحاب الکهف و رقیم رو، یعنی واژه کهف و رقیم رو بنا به این معنایی که علامه گفته ترجمه میکرد، ترجمهش کاملتر و دقیقتر میشد. که اینم خب نیاز داره که کاملتر بشه کار ایشون و میبینید که باز جا برای کار کردن تو این زمین هست. خب این نکاتی بود که المیزان گفته. استاد نایت الله جوادی آمونی فرمودن واژه رقیم رو از رقم به معنی نوشته برجسته و پررنگ، باز فرمودن نقطه گذاری کتاب و نوشته رو میگن چی؟ رقم. حالا کتاب مرقوم کتابیه که حروف اون با نقطه گذاری روشن شده باشه. لذا راغب اصفهانی تو مفرداتش دو تا نظر گفته، گفته رقیم یا نام مکانه یا اینکه سنگیه که نام اصحاب کف بر اون حک و نوشته شده بود. حالا انشالله برسیم در حقیقت معانی که برای رقیم مفسرین گفتن که تا هفت قول و احتمال رو درباره رقیم بیان کردن که علامه پنج احتمال رو بیان میکنه، انشالله رحمان اونها رو هم بیان میکنه. اما واژه بعدی واژه عجب هست، عجبا مصدر و به معنای تعجبه هست، یعنی معنای فعلی داره که علامه میفهمد اگر به صورت وصف یعنی عجب بر وزن فعل تعبیر شده نه به صورت فعل تعجبه، علامه میفهمد این به خاطر مبالغه است، به خاطر مبالغه و زیادی اون شگفت انگیزی این جریان این رو بگم که اینو آیه صفوی تو ترجمهش لحاظ کرده بود. آیا پنداشته ای که اصحاب کهف و رقیم از نشانه های بسیار شگفت انگیز، این بسیار شگفت انگیز رو از همون واژه مبالغه علامه آورده؟ اینم نکته که خب اینو مد نظر داشته. میگم شاید اگر معانی رقیم و کهف رو معنا نکرده شاید حالا یه ملاکی داشته، بنده اطلاع ندارم، ولی میدونم که اگر این طور بود دقیق تر بود ترجمه ایشون بر مبنای المیزان. اما بس چی شد عجب و تعجب؟ علامه جوادی آمونی میفهمن که حالتیه که هنگام ندانستن سبب چیزی بر انسان رخ میده. لذا بعضی از حکما گفتن عجب چیزیه که علتش ناشناخته باشه، عجب چیزیه که علتش ناشناخته شده باشه. اینم واژه عجب. حالا نکات دیگه هم هست، صرف نظر میکنم چون نکات تفسیری بیشتره. خب دوستان آیه رو قرائت کردیم، موضوع آیه رو گفتیم، ترجمه تحت اللفظی رو گفتیم، ترجمه نثر معیار رو و به نوعی ترجمه آزاد نه وفادار بر مبنای تفسیر المیزان رو خدمت شما گفتیم. واژگان کلیدی رو که 4 تا واژه کلیدی حسبان و کهف و غار و رقیم و عجبن بود، همون عجبا رو گفتیم. 5 تا شد به خاطر اینکه واژه غارم علامه معنا کرده بود. اما بریم سراغ تناسب آیات که یکی از نکات برجسته المیزان دیگه، خیلی مهمه چون المیزان قائل به چینش حکیمانه واژگان آیات قرآن و سوره های قرآن رو یه بسته هدایتی میدونه. به بحث تناسب آیات از مباحث بسیار کلیدی المیزان. بحث تناسب و ارتباط این داستان سوره کهف، یعنی داستان کهف با آیات قبلش، اینه که علامه می‌فرماید تو وجه تناسب این آیه با آیات قبلش، در حقیقت این آیه و آیات پسین همون مطالب پیشین رو تایید میکنه. علامه میفرمان اگر خداوند موجودات روی زمین رو تو نظر بشر جلوه داد و دلهای انسانها رو مجذوب امور زینت دنیا کرد تا نسبت به اونها اطمینان کنن و توجه انسان رو نسبت به زینت‌های دنیا معطوف کرد، همه به منظور امتحان بشر بوده که اشاره میکنه بایقه. همچنین اگه پس از گذشتن اندک زمانی همه انسان‌ها رو با خاک یکسان نمود و در حقیقت همه رو به صورت سرابی جلوه میده، همه اینها آیتی الهی نظیر آیتی که در داستان اصحاب کهفه، که خداوند تو داستان اصحاب کهف یا همون مردان آنجلوس که سریالش رو حتما دوستان دیدن، اگه ندیدن توصیه میکنم برای تبیین و تدبر بهتر این آیات حتما این سریال رو یه بار دیگه ببینم. الان میفهمد خب خداوند اینها رو در یه غاری 300 سال شمسی یا همون 309 سال قمری به خواب برد. وقتی بیدار شدن جز این به نظرشون نرسید که یه روز تو خواب بودن یا بخشی از روز رو. بنابراین درنگ انسان تو عالم دنیا و مشغولیتش به زیورالات و زیبایی های دنیا و دلباختگی انسان نسبت به اونها و غفلتش از ماسوای اون، خود این آیت و نشانه همانند آیت شگفت داستان کهف. علامه تو توضیح این مطلب می‌فرمایند همونطوری که وقتی اصحاب کهف از پس از 300 سال شمسی از خواب بلند شدن و خیال کردن که قسمتی از روز یا یه روز رو خوابیدن، انسان ها وقتی روز موعود رو میبینن خیال میکنن یه روز یا قسمتی از یک روز رو تو دنیا مکس کردن و درنگ کردن. همونطور که اصحاب کهف خلاصه سوال می شد ازشون که کم لبستو، اونها در جواب گفتن لبسنا یوما او بعض یوم، در یوم الموعود و یوم القیامه از همه انسانها سوال میشه کم لبستون فی الارض عدد سنین، و انسانها در پاسخ اون درنگ میگن قالو لبسنا یوما او بعض یوم، ما درنگ و توقف کردیم در دنیا روزی یا قسمتی از روز. و همچنین کأنهم یوم یرون ما یوعدون لم یلبسوا الا ساعتا من نهار، روزی که میبینن وعده الهی رو اینطور به نظرشون میرسه که در زمین مکس و درنگ نکردن مگر ساعتی از یک روز رو. پس آیت اصحاب کهف و معجزه بودن این آیات در بین سایر آیات الهی یک اتفاق نوظهور عجیب نیست، بلکه داستانیه که همه روزه و تا شب و هر شب و روزی که ما داریم میبینیم این تکرار میشه. گویا خداوند متعال بعد از اون که اون آیات قبلی رو گفت فلعلک باخع نفسک علی آثارهم ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا تا سعیدا جرزا، رسول گرامی خودش رو خطاب قرار میده که یا رسول الله گویا متوجه نشدی که اشتغال مردم به دنیا و ایمان نیاوردن اونها به این داستان به خاطر تعلق و وابستگی انسانها به زینتهای عالم دنیا و زمینه. خود این جریان آیتیه نظیر آیت از خابیدن اصحاب کهف و غار. به خاطر همین جهت ای رسول الله اینقدر اندوهناک شدی تا حدی که خواستی از قصه خودت رو بگوشی و خیال کردی که داستان اصحاب کهف یه داستان استثنایی و نوظهور عجیبه، حال اون که خداوند می‌فرماید این داستان عین داستان زندگی مردم دنیا پرسته. و اینطور علامه طباطبایی تناسب این آیات نهم به بعد و یعنی داستان اصحاب کهف رو با آیات یکم تا هشتم به این زیبایی بیان میکنن. چقدر تدبر، یعنی همین تدبر باب تفعل متابعه باب تفعیله، یعنی تدبیر ما رو باید به تدبر برسونه که همون متابعه و اثرپذیریه. ما از تدبیری که در چینش حکیمانه واژگان و آیات و کلمات و جمله ها توی آیات الهی به کار برده شده، از این تدبیر اثر بپذیریم و پی به اعجاز قرآن ببریم که افلا یتدبرون القرآن، خداوند توبیخ و سرزنش میکنه همه انسانها رو، پس آیا تدبر در قرآن نمی کنین؟ ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. اگر این قرآن از جانب غیر خدا بود، اونم با لو شرطیه امتناعی فرضیه میگه، لذا ترجمه لو شرطی اگر بر فرض، ولو کان من عند غیر الله، اگر بود این قرآن از جانب غیر خدا، لوجدو، تازه شرط هم هست باید ماضی رو مضارع معنی کنی دیگه، معنی ماضی مضارع میشود در 8 جا، یک جمعی شرطی هست دیگه، لوجدو فیه اختلافا کثیرا، قطعا میابید شما تو این کلام اختلاف زیاد، که این به صورت چقدر زیباست، خداوند به صورت برهان و قیاس استثنایی به ما این رو بیان میکنه. اونم فرضیه است دیگه با لو شرطی، یعنی قطعا این نیست، قطعا این کلام کلام الهیه، لذا قطعا در این قرآن هیچ اختلافی نیست. اصلا خداوند راه پی بردن به اعجاز قرآن رو تدبر دونسته که المیزان این مبنا رو به ما میده. اما در ادامه علامه باز بیان میکنه که یه نکته که چرا صریحاً پیامبر اکرم رو خطاب نکرد، با حالا با اسم و اینا، با خطاب، با کاف خطاب پیامبر رو مخاطب قرار داد. علامه میفرماید به خاطر اینکه یک اینکه تا نسبت غفلت به ساحت مقدس پیامبر اکرم داده نشه، این یه، دوم علاوه بر این که الکنایتو ابلغ من التصریح، کنایه از تصریح رساتره. حالا اینجا هم یه نکته یا دوستان بزرگوار که خطاب آیه ظاهرا به پیامبر اکرم، این نکات که میگم از تصریح خیلی سریع وقته مطمئن شد، لکن مخاطبان حقیقی این آیه مردمن، چرا که رسول اکرم برای همه مخاطبان اسوه و تنها گیرنده وحیه. و این هم چه خطابی بارها گفتم از باب همون روایت معروف یا همون ضرب المثل عربی که احادیث امام اشاره کرده، ایاک عنی واسمع یا جاره است که به در میگه که دیوار بشنوه. پس داستان اصحاب کهف که نشانه‌ای نازل شده برای توده مردم مایه شگفتیه، نه برای اون پیامبر که خود پیامبر آیت بزرگ الهی بود. لذا علامه جوادی میگه این که علامه طباطبایی قصه اصحاب کهف رو برای پیامبر اکرم شگفت آور دونسته، وجه جمع و توجیه این سخن اینه که پیامبر اکرم از اون حیث که بشر قل انما انا بشر مثلکم تعجب میکنه، اما چون گیرنده وحی یوها الی از شمول تعجب بیرونه. این نکته هم اشاره کردیم دوستان، خیلی نکات زیر این آیه مون، چون من 25 دقیقه بیشتر میشه نمیتونم تو ایتا صوت رو بفرستم، انشالله ادامه بحث رو میذارم برای جلسه 15 هم. غفر الله لنا ولکم انشالله، والحمدلله رب العالمین. التماس دعا یا علی.